بسم الله الرحمن الرحيم. خیلی خوشحالم و خداوند رو شاکرم که امروز توفیق پیدا کردیم در این دانشگاه بزرگ و مهم در جمع شما عزیزان حضور پیدا کنیم، هم دانشجویان عزیز تشریف دارید، هم اساتید محترم و مسئولان این دانشگاه، و به حمدالله دانشگاه علم و صنعت جزو دانشگاه‌هایی است که هم افتخارات علمی دارد هم افتخارات انقلابی. اگر ما یکی از وظایف مهم دانشگاه ها رو عبارت بدانیم از تربیت نیروهای صالح، برجسته، مفید برای اداره بخش هایی از کشور و حضور تاثیرگذار در قضایای کشور که همین هم هست، یقینا یکی از وظایف دانشگاه های اینه، دانشگاه شما در این بخش یکی از پیشرفته ترین و پیشروترین دانشگاه هاست. فهرست طولانی رو میتوان شمرد از متخرجین این دانشگاه که در بخش های مختلف کشور در طول این سال ها نقش ایفا کردن، نقش های مهمی ایفا کردن. حالا با عنوان نمونه، چون نام و یاد شهیدان هم در این جلسه بر زبان دوستان رفت، من هم عرض بکنم همین سردار عالی مقام جاوید نشان، آقای حاج احمد متوسلیان که من از نزدیک این مرد برجسته رو میشناختم و دیدم کار او رو، روحیه او رو، تلاش او رو، یکی از برجستگان دفاع مقدس بود و به نظر من به خصوص شما جوانهای عزیز بخوانید شرح حال این برجستگان رو که خیلی درس ها رو به ما میآموزه و در اون بخشی که مربوط به عملیات این سردار عزیز هست، چه در غرب، چه در فتح المبین، چه در بیت المقدس، نام این شهید محمود شهبازی هم به طور متصل با این مرد بزرگ همراهه. خب اینا افتخارات بزرگی است، متخرجین این دانشگاه هند. امروز هم که به حمدالله رئیس جمهور انقلابی متعهد، کارآمد، فعال، شجاع، هم جزو دانشجویان این دانشگاه و هم جزو اساتید این دانشگاه بوده. اینا برای این دانشگاه سوابق بسیار خوب و برجسته است. خب امروز اگرچه در جلسه اساتید عزیز تشریف دارن، لکن خطاب من بیشتر به دانشجوهاست، اگرچه مطالبی هم در زمینه مسائل کلی که حتما استادان عزیز رو درگیر میکنه در بین عرایزم خواهم داشت. وقت رو من تقسیم میکنم، یک بحث کوتاهی درباره مسئله دانشجویی و دانشجویان که به نظر من جزو مسائل مهم کشور ماست، مسئله دانشجو و نقش دانشجو. عرض میکنم، بعد یک صحبت دیگری در نگاه دوباره‌ای بازخوانی‌ای به انقلاب، چه از لحاظ تاریخ چه از لحاظ مضمون، کوتاه در پایان دهه سوم عرض خواهم کرد. بعدم در مقوله پیشرفت و عدالت که گفتیم دهه چهارم دهه پیشرفت و عدالت، عرایض مختصری و نکاتی رو عرض میکنم. حالا جلسات دانشگاهی خب برای ما جلسات خیلی دلنشینی است. جلسات دانشجویی هم فضای صداقت و خلوصی که در این جلسات هست و همچون دانشجو در شکل دهی حال و آینده نقش اساسی داره، این اون چیزی است که به نظر من دانشجویان ما هرگز نباید این رو از نظر دور بدارند. دانشجو نقش آفرین است هم در زمان حال و هم نسبت به دوران آینده، فردای کشور. خب این عنصری که در این کارگاه عظیم با همت و تلاش خود و با هدایت و کمک استادان این ارزش افزوده فوق العاده رو پیدا میکنه، این دانشجوست و یقینا با این نگاه دانشگاه مهمترین زیر ساخت پیشرفت کشور و توسعه کشوره. یعنی هیچ یک از زیر ساخت های گوناگون کشور اهمیت و نقش دانشگاه رو ندارن، چون دانشگاه نیروی انسانی رو تربیت میکنه که مهمترین سرمایه کشور نیروی انسانی است. دانشگاه همیشه در همه جا انتظار این است که محل جوشش و اوج دو جریان حیاتی در کشور باشد. یکی جریان اول، جریان علم و تحقیق، جریان دوم جریان آرمانگرایی ها و آرمانخواهی ها و هدف گذاری های سیاسی و اجتماعی است. کمتر محیطی رو، شاید محیط دیگری رو نشود پیدا کرد که مثل دانشگاه این دو جریان در اون به طور موازی همواره جوشش داشته باشد. هم جریان علم و تحقیق که مایه حیات جامعه و عزت جامعه است و عزت علمی، به دنبال خود عزت اقتصادی، عزت سیاسی، عزت بین المللی رو می آورد، هم این در دانشگاه هاست و هم اون مسئله آرمانگرایی که به ظاهر به مسئله علم ارتباطی هم ندارد، اما در همه جای دنیا انتظار از دانشگاه ها به خاطر حضور دانشجو این است که در زمینه ترسیم آرمان ها گرایش به تحصیل این آرمان ها و رسیدن به این آرمان ها دانشگاه فعال باشه. این دیگه مربوط می شود به خصوص دانشجو، جوانی دانشجو، سن دانشجو، آمادگی های روحی دانشجو، این اقتضا رو به دانشگاه می دهد. این انتظار از دانشگاهه. البته در بعضی از جاها این انتظار برآورده می شود، در بعضی جاها هم برآورده نمی شود. در مورد جریان اول که جریان علم و تحقیق و اینهاست، خب در گذشته در کشور ما کمابیش جریان بود. نمیشه به کلی حرکت دانشگاهی رو پیش از انقلاب نفی کرد، ایرادهایی بر اون وارده، لیکن بالاخره یک حرکتی بود که وجود داشت، عناصر دلسوزی، علاقمندی پیدا می شدن، عالمی و نقش ایفا می کردن در دانشگاه ها. لکن بعد از انقلاب حرکت علمی در دانشگاه ها سرعت گرفته. دلائلی هم داره که چرا اینجور پیش آمد. حرکت علمی سرعت گرفت در دانشگاه ها. در این سالهای اخیر که مسئله تولید علم و نهضت تولید علم، نهضت نرم افزاری، بازگشت به خود، اهتمام به تحقیق در دانشگاه ها مطرح شده، یک حالت جهشی در این حرکت به وجود آمده است. در بخشی از مسائل علمی و کارهای علمی و فناوری که خب نمونه هاشو دارید مشاهده می کنید، در زمینه دانش های پزشکی، در زمینه دانش های نو، در زمینه مسائل هسته‌ای، در زمینه نانو و غیر اینها، کارهای مهمی در دانشگاه های ما انجام گرفته است که در گذشته تصور نمی شد که ما بتوانیم محقق ما، استاد ما، دانشجوی ما، جوان ما بتوانند به این نقاط دست پیدا بکنند و این جهش رو پیدا کنند. امروز پیدا شده. اونچه مهمه این جهش باید ادامه پیدا کند. ما دچار عقب موندگی مزمن هستیم در زمینه مسائل علمی. اونچه که اهمیت دارد که من حالا بعد هم عرض خواهم کرد، مسئله ادامه حرکت سریع است. ما باید این سرعت را، این شتابی که در حرکت علمی ما وجود دارد، این را بایستی سالها ادامه بدیم. هیچ جایز نیست اندکی ما توقف پیدا کنیم، زیرا عقب موندگی ما از دنیای پیشرفته از لحاظ علمی عقب موندگی زیادی است، قابل توجهی است. این رو میدانیم، این رو میفهمیم و از او رنج میبریم. علت هم این است که ملت ما یک ملت دارای هوش زیر متوسط نیست که بگه خب حالا حقمه. ملت ما یک ملتی است که دارای هوش بالای متوسط جهانی است. این حرفی است که ثابت شده. همه میگن، خیلی ها ذکر میکنن، میگن، آثارش هم مشاهده میشود. سابقه علمی ما و تاریخ علمی ما هم همین رو تایید میکنه. این ملت، اونم در این نقطه حساس از کره زمین، از لحاظ علمی دچار این عقب موندگی و فقری که بر او تحمیل کرده اند باشه، این غیر قابل تحمله. خدا رو شکر میکنیم که چشم ما رو به این عقب افتادگی باز کرد، به ما تفهیم شد که ما دچار این فقر هستیم و خدا رو شکر میکنیم که این همت، این شوق، این امید در مجموعه ما به وجود آمد که میتوانیم این عقب‌ماندگی رو برطرف کنیم. بنابراین این شتابی که وجود دارد، این جهشی که وجود دارد، باید سالها ادامه پیدا کنه. و همدور که عرض کردیم، کشور باید به عزت علمی برسه. هدف هم باید مرجعیت علمی باشد در دنیا، همدور که بارها عرض کردیم. مرجعیت علمی، یعنی همدور که شما امروز ناچارید برای علم و دستیابی به محصولات علمی، به دانشمندانی، به کتابهایی مراجعه کنید که مربوط به کشورهای دیگرن، باید به اونجا برسیم که جوینده دانش، طالب علم مجبور باشه بیاد سراغ شما، سراغ کتاب شما، مجبور باشه زبان شما رو یاد بگیره تا بتوانه از دانش شما استفاده کنه. هدف باید این باشه. این یک آرزوی خام هم نیست، این آرزوی خام نیست، این چیزیست که عملی است، این عملی است. این جایی هم که ما امروز از لحاظ علمی و فناوری قرار داریم، این هم یک روزی جزو آرزوهای خام به حساب می آمد. یقینا قبل از انقلاب، قبل از اینکه این حرکت و شوق در مردم به وجود بیاد، این احساس دلیری در مقابل موانع در مردم ما به وجود بیاد، اگر می گفتن که کشور ما خواهد توانست به این نقطه از دانش‌های گوناگون برسه، کسی باور نمی‌کرد. اون روزی که برای بیماری معمولی که امروز توی بیمارستان‌های درجه 3 و 4 ما، در شهرستان‌های دور ما به راحتی اون رو علاج می‌کنن، افراد ناچار بودن به کشورهای خارج برن، پولهای زیادی بدن، منت زیادی رو بکشن. این مال خیلی قدیم نیست، این مال همین پیش از انقلابه. این وضعی که امروز ما داریم، چه در دانش‌های گوناگون در بخش‌های مختلف، این وضع یقیناً یک روزی به نظر خیلی ها دست نیافتنی بود، اما ملت ما به او دست یافت، جوانهای ما به او دست یافتن. همین مسئله هسته‌ای از این قبیل، مسائل گوناگون در بخش‌های علمی از این قبیله. بنابراین اینی هم که یک روزی کشور ما و ملت ما کاروان دانش رو اونچنان پیش ببره که بتوانه در دنیا مرجع علمی باشه، اینم چیز ممکنی است. مقدماتی داره، این مقدمات بایستی طی بشه. شروع هم شده، این مقدمات شروع هم شده. یکی از این مقدمات همین خودآگاهی ماست که احساس کنیم که باید، به احساس کنیم که میتوانیم. این یکی از مقدمات لازمه. یکی از مقدمات همین تهیه نقشه جامعه علمی کشوره که کشور از لحاظ تحصیل علم و طلب علوم مختلف دچار سردرگمی نباشه. این کار خوشبختانه انجام گرفته. همین دوستان و محققین و برجستگان درخواسته از دانشگاه ها و از این دانشگاه توانستن نقشه جامعه علمی رو تهیه کنن، فراهم بکنن، در شرف نهایی شدنه که این یک گام بسیار بلندی است در راه پیشرفت علم در کشور. البته بعد از آنی که نقشه جامعه علمی تهیه شد و فراهم شد، کارهای دیگری هم بایستی انجام بگیره، از جمله ایجاد نظام مهندسی این نقشه، تبدیل این نقشه جامعه علمی به صده ها پروژه، پروژه علمی و سپردن این پروژه ها به پیمانکاران امینی که عبارتن از همین دانشگاه ها و اساتید و مراکز تحقیقاتی دانشگاه ها، ایجاد شبکه نظارت بر این پیشرفت علمی، حسن اجرا، درگیر کردن استاد، دانشجو، محقق که حالا دانشجویان پرسیدن در زمینه پیشرفت علمی تکلیف ما چیه؟ اینا حتما بایستی در این طرح مهندسی نقشه جامعه علمی ملاحظه بشه و دیده بشه. تک تک دانشجو میتوانه نقش ایفا کنه، هر مرکزی از مراکز تحقیقاتی، هر کارگاه آموزشی میتوانه نقش ایفا کنه و اساتید و دانشجویان. بنابراین یک کار چند ساله است. این کار چند ساله با شدت، با حدت، با پیگیری تمام، با امید بایستی دنبال بشه و انشاءالله به نتایجی خواهد رسید. یقیناً روزی خواهد رسید که شما ببینید مرجعیت علمی یافتن دانشگاه‌های ایران و دانشمندان ایران چیز دور از دسترسی نیست، خیلی نزدیک به شماست. می توانید این رو، شما جوان‌ها یقیناً این رو خواهید دید، تردیدی من ندارم. خب این مربوط به جریان اول دانشگاه‌ها و دانشجویی، انتظار از دانشجو، که البته نقش اساتید در این جریان اول نقش بسیار تعیین کننده و مهم و حساسی است. جریان دوم که اون مسئله آرمان خواهی است در دانشگاه ها، که در زبان متعارف به او گفته می شود جنبش دانشجویی. در تاریخ در کشور ما تاریخ بسیار جالبی داره این جنبش دانشجویی، این حرکت دانشجویی. این را از این جهت میگم و روش تکیه میکنم که این حرکت باید ادامه پیدا بکنه. این چیزی نیست که بتوانه متوقف بشه، چون کشور در شرایطی است و نظام جمهوری اسلامی ساخت و ویژگی ها و مختصاتی داره که حتما جنبش دانشجویی در کنارش بایستی حضور داشته باشد. این جنبش دانشجویی در کشور ما در تاریخ ثبت شده و شناخته شده خود همیشه ضد استکبار، ضد سلطه، ضد استبداد، ضد اختناق و به شدت عدالت خواه. این ممیزات جنبش دانشجویی ما از روز اول است تا امروز. اگر کسی مدعی جنبش دانشجویی باشه اما این ممیزات رو نداشته باشه صادق نیست. جنبش دانشجویی نمیتونه دست در دست کسانی باشه که در فلسطین قتل عام میکنن، در عراق جنایت میکنن، در افغانستان مردم رو از دم تیغ میگذرونن. این جنبش دانشجویی نیست. جنبش دانشجویی خصلت و خاصیتش در کشور ما لااقل اینجوره، شاید در خیلی از کشورهای دیگه هم باشه، در اینجا ضد استکباری است، ضد سلطه است، ضد دیکتاتوری است، طرفدار عدالت. شروع این حرکت، حالا یا مقطع شناخته شده این حرکت که همین 16 آذره. 16 آذر جالبه توجه کنید که 16 آذر در سال 32 که اون 3 نفر دانشجو در او به خاک و خون غلتیدن، این 4 ماه بعد از 28 مرداد اتفاق افتاده تقریبا. یعنی کودتای 28 مرداد اون اختناق عجیب، سرکوب عجیب همه نیروها و سکوت همه، ناگهان یک انفجار در فضا و در محیط به وجود میاد به وسیله دانشجویان در دانشگاه تهران. چرا؟ چون نیکسون که اون وقت معاون رئیس جمهور آمریکا بود آمده ایران به عنوان اعتراض به آمریکا، به عنوان اعتراض به نیکسون که عامل کودتای 28 مرداد بودن. این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب میکنن، تظاهرات میکنن و البته با سرکوب مواجه میشن، سه تاشون هم کشته میشن. این حالا 16 آذر در همه سالها با این مختصات باید شناخته بشود. 16 آذر مال دانشجوی ضد نیکسونه، دانشجوی ضد آمریکاست، دانشجوی ضد سلطه است. بعد از اون سال تا سال 42 که شروع نهضت روحانیت و نهضت دینی اسلامی است در کشور ما، جنبش دانشجویی کم و بیش تحرکاتی داره. من یادمه سالهای 39 و 38 و 40 و یه تحرکاتی دانشجوها داشتن، منتها سرکوب میشد به شدت، اجازه نمیدادن بروز پیدا کنه تا نهضت روحانیت شروع شد در سال 1341 و اوجش در 42. اینجا باز شما نشانه جنبش دانشجویی رو مشاهده میکنید. در تمام 15 سالی که بین 1342 یعنی شروع نهضت روحانیت تا 1357 یعنی پیروزی انقلاب اتفاق افتاده است، همه جا دوشادوش روحانیت در کنار روحانیت جنبش دانشجویی رو شما مشاهده میکنید. دانشگاه‌های کشور، محیط‌های دانشجویی کشور مرکز تحرک و فعالیت، یکی از بازوهای اساسی نهضت دانشجویانند در تمام طول این مدت، که این رو ما از نزدیک هم خودمون شاهد بودیم هم دوستانی که در کار نهضت و مبارزات بودن این رو همه تجربه کردن و آزمودن. دانشگاه ها یک بخش لاینفک از نهضت روحانیت بودن. البته در دانشگاه ها جریان های الهادی و ضد دینی و مارکسیست و غیره هم بودن، لکن اون حرکت غالب مربوط بود به دانشجوهای مسلمان. لذا گروه هایی که تشکیل می شد، گروه های مبارز، کارهایی که انجام می گرفت، بیشتر در زندان ها مثلا انسان مشاهده می کرد. این زندان های گوناگون در سالهای مختلف که ما خودمون تجربه کردیم، در همه جا دانشجوها هم حضور داشتن، یعنی روحانیون، دانشجویان عمده زندانی ها رو تشکیل می دادن. همین موجب شده بود که ما در مشهد در سال 57 قبل از پیروزی انقلاب، روحانیون مشهد، علمای مشهد، مردم مشهد تحصن میخواستن انجام بدن. این تحصن در مرکز دانشگاهی پزشکی امام رضا انجام گرفت، مرکزیت دانشگاه در تهران. تحصن علما و روحانیون و انقلابیون و مبارزین برای ورود امام که تأخیر شده بود در دانشگاه تهران انجام گرفت. این نشون دهنده نقش دانشگاه و نقش دانشجوست. تا انقلاب پیروز شد. بعد از پیروزی انقلاب یک صحنه عجیبی است. این حرکت دانشجویی، جنبش دانشجویی، حضور دانشجویی، اول در همون ماه‌های اول مسئله تشکیل سپاه پاسداران و حضور دانشجویان، حضور فعال دانشجویان در سپاه، به فاصله چند ماه تشکیل جهاد سازندگی به وسیله خود دانشجوها که جهاد سازندگی رو خود دانشجوها تشکیل دادن، خودشون توسعه دادن، خودشون پیش بردن، که یکی از برکات و افتخارات نظام اسلامی جهاد سازندگی بود. چند ماه بعد از این موج دوم، حضور دانشجویان در مواجهه و مقابله با عناصر مسلحی بود که دانشگاه رو لانه خودشون کرده بودن، که اتفاقا خیلی از اونها غیر دانشجو بودن، که همین دانشگاه تهران تبدیل شده بود به مرکز تسلیحات و تفنگ و مهمات و نارنجک و غیره، جمع کرده بودن برای اینکه با انقلاب مبارزه کنن. کسی که توانست اینها رو از دانشگاه تهران ازاله کنه خود دانشجوها بودن. حرکت عظیم دانشجوها اینجا هم خودشو نشان داد. سال 59 با شروع دفاع مقدس، شروع جنگ، حضور دانشجوها در جبهه که نمونه های مختلفی وجود داره، که یکیش همین حاج احمد متوسلیان و امثال اینها بودن که بلند شدن رفتن منطقه غرب در کردستان، در عین قربت که بنده در همون ماه های اول جنگ، 5-6 ماه بعد از اول جنگ، منطقه کردستان رو از نزدیک دیدم. گرد غربت اونجا بر سر همه کنهو پاشیده شده بود، تنهایی، بی‌سلاحی، حضور فعال دشمن، بمباران دائمی دشمن، مخلص‌ترین نیروها رفتن اونجا و کارهای بزرگی رو انجام دادن که قبل از عملیات فتح المبین، عملیاتی که این سردار بزرگوار و دوستانش انجام دادن، عملیات محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این یه نمونه از حضور دانشجویانه. یه نمونه دانشجوهاییست که در حویزه، در ماجرای حویزه حضور پیدا کردن، که اون دانشجوها هم بنده تصادفاً در همون روزی که اینا داشتن میرفتن روز 14 دی به طرف منطقه نبرد و درگیری، بنده همونها رو دیدم، شهید علم الهدا و شهید قدوسی و دیگران رو. این مربوط به سالهای 60 و 61 و ادامه پیدا کرد تا آخر جنگ. یعنی واقعا یکی از بخشهای تأمین کننده نیروهای فعال ما در طول دوران 8 سال دفاع مقدس دانشگاه ها بودن. بعدم که در همون اوائل دهه 60 بازگشایی دانشگاه ها وقتی شد، جهاد دانشگاهی که یکی از نقاط حساسه، که از مراکز مایه افتخار جهاد دانشگاهی است. قبل از اینها در سال 58 تسخیر لانه جاسوسی، جنبش دانشجویی اینه دیگه، تسخیر لانه جاسوسی. حالا دانشجو به حیث دانشجو عضو جنبش دانشجویی است. ممکنه اون کسی که خودش فعال بوده در تسخیر لانه جاسوسی بعد از مدتی از کار خودش پشیمان بشه، کمان که ما پشیمان شده هایی هم داریم. خیلی از کسانی که در جنبش دانشجویی حضور داشتن در یه برهه دیگری گرفتاری های زندگی، انگیزه های مختلف، اینا رو ثبات قدم رو از اینها گرفت، لکن حرکت، حرکت بزرگ مربوط به دانشجوست که این حرکت تسخیر لانه جاسوسی یکی از مهمترین این حرکات. خب حالا این یه تاریخچه است، تا امروز هم ادامه داره، تا امروز هم ادامه داره در تمام دورانهای مختلف. در طول انقلاب حوادث گوناگون، لحظه های حساس و خطیر، حضور دانشجویان مؤمن، متعهد، عدالت‌خواه، با گذشت توانسته فضا رو در جهت صحیح هدایت بکنه. این برداشت من و نگاه من به از جنبش دانشجویی و نگاه من به جنبش دانشجویی است. ضد استکباری، ضد فساد، ضد اشرافیگری، ضد حاکمیت تجمل گرایانه و زورگویانه، ضد گرایش های انحرافی، اینا خصوصیات جنبش دانشجویی است. در تمام این سالها، در همه این سالهای انقلاب، حضور دانشجویان در این صحنه ها، حضور فعال و مؤثری بوده. دانشجوها گفتمان ساز بودند، فضای فکری ساختند، گفتمانهای سیاسی و انقلابی رو در جامعه حاکم کردند. در موارد زیادی این وجود داشته که اینه. البته من قضاوتم روی بدنه دانشجوست. ممکنه افرادی، بخشهایی از مجموعه دانشجویی جور دیگری باشن، نه تعجب میکنیم نه انکار میکنیم، مطمئنن اینه. اما بدنه دانشجویی، طبیعت کار دانشجویی و روحیه دانشجویی اینیست که عرض کردم. دانشجو ضد ظلم، ضد استکبار، ضد سلطه خارجی است، عاشق آرمان‌های بزرگ است، امیدوار به رسیدن به این آرمان‌هاست. در واقع حضور قشر جوان، به خصوص دانشجو، موتور حرکت یک جامعه است. این رو دانشجوها باید همیشه بهش توجه داشته باشن، روی او حساب کنن برای آینده کشور.